اللهم صل على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک طریق النجات هست، در مداومت یک ساله بر عبادت. بزرگوار علی الله مقام، بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام این مطلب را اثبات فرمود که عبادت کم ولی مداوم بهتر است از عبادت زیاد ولی به صورت تفننی و پراکنده. و بنابر احادیث اهل بیت علیهم السلام مداومت بر عبادت را ائمه علیهم السلام به مدت یک سال معین فرمودند که اون معنای مداومت که در باره عبادت مداوم صادر هست، عبارت هست از مداومت یک ساله، که انسان یک سال بر این عبادت خاص و معین نفسش را مقید کنه. و بزرگوار علی الله مقام در تحقیق این مطلب و حق این مطلب که چرا یک سال را معین فرمودن، فرمود که همان گونه که ماده شمس بر صورت‌های 12 گانه خلاصه جلوه‌گری می‌کنه و نورانی می‌کنه، باید که اون عمل و عبادتی که انسان را باعث ترقی و تکامل بشه و تأثیر اخروی بگذاره در 12 ماه باشه. وقتی این 12 ماه شخص درش عبادت بکنه به صورت مداوم، باعث میشه که این عبادت عجین بشه با روح انسان و نفس انسان، و نفس انسان را بر کسب بداره، بر کسب اخروی، باعث ترقیات اخروی بشه. گفتیم که این عبارت یک نکته داره و از این نکته نباید غافل شد. نکته را مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه در دروس مبارکه ذکر فرمود و شرح فرمود. نکته این بود که صرف مداومت و صرف عبادت باعث ترقی و تکامل انسان نمیشه. مثال زد بزرگوار علی الله مقامه نتیجه عبادت را به خرمایی که شخصی زائر کربلای معلا هست و قرار در این شخص بر این شخص در کربلای معلا خرمایی به عنوان تحفه و به عنوان هدیه بدن، یعنی نتیجه این زیارت مثلا یک خرمای بهشتی بشه که در کربلای معلا نصیب این شخص بشه. فرمود که اون چیزی که باعث میشه این شخص را به این خرمای بهشتی برسانه اعتقاد و معرفت شخص، نه صرف عبادت. عبادت کاری که میکنه و تأثیری که داره باعث میشه به جای این که این شخص تا کربلا را سیر بکنه، این مسافت را، مسافت قبر را، مسافت برزخ را و مسافت آخرت را سیر بکنه و بعد به این خرما برسه، باعث میشه که خرما را در همین جا به شخص بدن. پس عبادت کاری که میکنه این هست که اون معرفت را و اون اعتقاد را ثمر میده و تفصیلش را و ثمرش را زودتر ظاهر میکنه. پس کار عبادت این هست، مداومت یک سال بر عبادت باعث میشه اون لذتهایی که انسان در آخرت از اعتقادش و معرفتش کسب میکنه، حاصل میکنه، اون تفاصیلی که اون شاخ و برگی که از تخم معرفت و اعتقادش در این دنیا حاصل میکنه، باعث میشه اون شاخ و برگ و اون میوه معرفت را اینجا بچینه، به اون لذت در این دنیا برسه. پس عبادتی عبادته و نفس را ترقی میده که معرفت و اعتقاد پشوانه داشته باشه، یعنی شخص معرفتش صحیح باشه، اعتقاد صحیح داشته باشه و بعد عبادت بکنه. عبادت همراه با معرفت و اعتقاد. در شرح آیه قرآن ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، حضرت سید الشهدا علیه السلام فرمود لیعبدون ای لیعرفون. وقتی معرفت نباشه چرا عبادت بکنه؟ وقتی انسان معبود را نشناسه، وقتی خدا را نشناسه، پیش که عبادت کنه؟ پیش بت بره عبادت کنه؟ پیش خیال عبادت کنه؟ پس اصل عبادت معرفت. آخرین نکته ای که بزرگوار علالله مقام فرمود در کتاب طریق النجات، فرمود که اون چیزی که انسان را موظف میکنه بر عبادت، چون نفس های ما نفس های ناقصین، اسمش هست روش، نقصان داره، ضعیفه، به خودی خودش خلاصه به حرکت در نمیاد، باید حرکتش بدن، باید راهش میاندازن. فرمود که معمولاً شخص خودش بر نفس خودش اونقدر وثوقی و اعتمادی و اتکالی نداره، خودش به خودی خودش نمیتوانه حرکت بکنه، باید حرکتش بدن، باید رجوع بکنه به یک استاد کامل، به یک شخص ثقه، این شخص ثقه حرکتش بده، برش دستورالعمل بده. در شرح این قسمت بودیم، گفتیم که در ظاهر دست ما خلاصه به شخص کامل و شخص ثقه و شیعه کامل در این زمان نمیرسه، اما این باعث نمیشه که تکلیف از ما ساقط باشه. میفرما تا وقتی که خدا انسان در دنیا متولد میکنه، تا اون وقت خدا حجتش را در این دنیا بر انسانها تمام میکنه. پس خدا میرسانه عبادت را و معرفت را و رسانیده، طور و طرزش را به ما میرسانه، الحمدلله هم رسانیده. به چه قسم هست؟ به چه صورت هست؟ میفرماد که در زمانی که در زمان ما هستیم، مرحوم آقای همدانی علالله مقامه میفرماد که نمیشناسیم شخص کاملی را، شخص ثقه را که بهش رجوع کنیم، مرجع ما و اون شخصی که محل وثوق ما هست و ممد ما هست و حرکت دهنده ما هست، وجود مقدس امام زمان هست صلوات الله علیه، که این وجود مقدس در روی این زمین هست و توجه داره به ما و اعتنا داره به ما، دستورالعمل را حضرت به ما میرسانه به هر سببی که صلاح بدانه. پس الحمدلله محرک هم داریم، محرکی که ما را حرکت بده داریم، باید خودمون را متوجه این بزرگوار بکنیم، استمداد بکنیم از این بزرگوار، بزرگوار به ما برسانه و رسانیده الحمدلله، به برکت مشایخ بزرگوار علی الله مقامهم، امام زمان به دل این بزرگواران انداخته که در این زمان برای ما دستورالعملها را برسانن و رسانیدن. چند عبارت هست از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه درباره دستورالعملهای در عبادت، عبارات جالبی هست. سال اول از کتاب حدیقت الاخوانه، روزی صبح ملا علی خراسانی عرض کرد این دعاهایی که در کتب ادعیه است موقوف به اجازه دادن است، یعنی مثلا میخواییم دعای سمات را بخوانیم، سمات دعای مشلول را بخوانیم، باید بریم از یک مثلا کاملی اجازه بگیریم، یا شخص صاحب اجازهی به ما اجازه بده، یا می توانیم خودمون دعا را برداریم به دستور امام علیه السلام بخوانیم. سوال اینه، فرمودن واقعش این است که من منکر این اجازه و اذنم، دعا کردن اذن نمی خواهد، بنده باید رو به خدا برود آنطوری که خدا امر کرده، حاجت به اذن ندارد، بلکه اگر دعا نکند خدا توی سرش می زند که چرا دعا نکردی، بله در مناطر و تلسمات و امثال اینها از شرط هست. کسی میخواد عدوم غریبه چمدونم انجام بده، کسی میخواد تلسمی انجام بده، اینجا اذن میخواد، موقوف به اذنه. ما که دنبال عدوم غریبه و دنبال تلسمات نیستیم. میفرماد که در مناطر و تلسمات و امثال اینها از شرط هست که تا اذن نباشد تأثیر نمی کند، اما باید رو به خدا رفت و دعا کردن اذن نمی خواهد. هر طوری که دستور العمل داده اند دعا بکنند. بعد فرمودند بعضی کارها از تلسمات و مناطر و تسخیرات و علم حروف و جفر برخواسته می شود که تأثیر دارد و موقوف به اذن و اجازه هم هست، لکن خلاف شرع است. پس صرف تلسم و مناطر و علوم غریبه این خاصیتی و اونقدر خلاصه وجوبی نداره برای شخص. بعد در اینجا اذنه، اذن باید باشه که تأثیر بکنه. می فرما چه بسا که خیلیش خلاف شرعه، اگرچه اذنهاش هم رسیده تا به زمان ما. بعضی اشخاص صاحب اذن هستن، خلاصه گفتیم امام علیه السلام به هر سببی که باشه حضرت صلاح بدانه امرش را می رسانه. شخصی بود از سید مرحوم علی الله مقامه، شخص خلاصه شیعی بود، شخص خوبی بود، ثقه بود، اذن داشت در همین تلسمات، در همین علوم غریبه. اگر امام علیه السلام صلاح بدانه خلاصه می رسانه، اذنش را مثلا به یک شخصی رساند. اگر امام صلاح بدانه می رسانه، ولی ما مأمور به تلسمات و مناطر نیستیم، مأمور به دعای، مأمور به عبادتی. عبارت بزرگوار با سؤال بعد از رسائل بزرگوار علی الله مقامه. سؤال میکنه از بزرگوار که استدعای دعای دیگر آن که دعای مرحمت فرموده، یعنی بهم یک دعای تعلیم بدین که اصلاح امر دنیا و آخرت بشود و آن دعا را مداومت نمایم. جواب سوال هست. عرض می شود که وجه معهود را، البته سوال درباره سهم امام بوده، سوال قبل دعا اینه، دعا از برای خیر دنیا و آخرت، دعایی که انسان یک دعای مداومی که انسان بخوانه کم باشه و خیر آخرت و دنیاش را نصیب انسان کنه. دعا از برای خیر دنیا و عاقبت تعقیب هر نماز است که اولش اللهم انی اسألک من کل خیر احاط بهی علمک است. دو خط هم بیشتر نیست. به غیر از تعقیب مکرر بخوانید. پس این خودش یک دستورالعمل از یک شخص ثقه، از یک استاد کامل. میفرماد این دعای دو خطی را غیر از تعقیبات مداوم بخوانید. خدا خیر دنیا و آخرتتون را نصیب میکنه. حتی در یک جای دیگر بزرگوار میفرماد وقتی این دعا را بخوانید، اگر یک جای هم دعایی بکنید که به صلاحتون نباشه، خدا به واسطه این دعا دعاتون را برمیگردانه. یعنی اینقدر دعای عظیمی هست. دعاهای دیگر شما را هم این دعا پوشش میده. یعنی خدایا هر خیری که تو بهش علم داری، هر خیری که خیر من باشه و تو بهش علم داری، میشه تمام خیرها، تمام اینها رو از تو مسئلت میکنه. و هر شری که شر باشه و تو بهش علم داری، از تمام اینها به تو پناه میبرم. دعای هست که بزرگوار تعلیم میفرمان. با سؤال دیگر درباره تعلیم دعا سؤال کردن ختم مجربی که افضل ختم باشد به جهت طول عمر و صحت بدن و تحصیل علم و وسعت رزق و با ایمان کامل از دنیا رحلت کردن و اولاد ذکور. این شخص میخواد که این خواسته ها را، این هوایج را برش برسه. چند مورد هست: طول عمر، صحت بدن، تحصیل علم، وسعت رزق، ایمان کامل از دنیا رحلت کردن با ایمان کامل و اولاد ذکور. از بزرگوار سوال میکنه تعلیم فرمایید جزاکم الله خیرا. جواب: بهتر از حرز حضرت صادق سلام الله علیه از برای این امور سراغ ندارم و مداومت بفرمایید هر روز. یعنی این حرز حضرت صادق، حرز بزرگ را هر روز بخوانیم انشاءالله. و اول آن این است: الحمدلله الذی هدانا للاسلام و اکرمنا بالایمان و اکرمنی بالایمان و عرفن الحق الذی عنه یعفکون و النبأ العظیم الذی هم فیه مختلفون تا آخر. و صلی الله علی محمد و آله طاهر. پس دعایی که وسعت رز، عاقبت به خیری، ایمان کامل، تحصیل علم، خلاصه دنیا و آخرت را نصیب ما بکنه، بزرگوار می فرماد هر روز این حرز بزرگ حضرت صادق صلوات الله علیه را بخوانیم. با سوال دیگه از بزرگوار خلاصه مسئلت دعا میکنه مرحوم میرزا کریم کرمانی رحمت الله علیه. جواب بزرگوار: انشاءالله دعاگو هستم و التماس دعا از شما دارم و در احادیث وارد است که در زمان غیبت امام علیه السلام بخوانید این دعا را: یا الله و یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. بهش میگن دعای غریق. میفرما شخصی که مداومت بر این دعا بکنه شک و شبهه برش غالب نمیشه، از شر شک و شبهه در امانه. یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. و همچنین دعای دیگر: اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف نبیک. اللهم عرفنی نبیک فانک ان لم تعرفنی نبیک لم اعرف حجتک. اللهم عرفنی حجتک فانک ان لم تعرفنی حجتک ذللت عن دینی. دعای فرج هست. همتون الحمدلله از بس که در مواعظ خلاصه شریف مکرر شنیدید همه حفظین الحمدلله. می فرماد که مداومت کنید و همیشه متذکر باشید. چقدر دستور العمل ها الحمدلله کافی و شافیه. غیر از این موارد خود وصیت های مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه به تلامذه‌شون که به حمد الله به زبان فارسی هم ترجمه شده توسط مرحوم عبدالمهدی نفیسی، ترجمه شده وصیت ها الحمدلله، و به خصوص اون وصیت آخری که خواندیم که بزرگوار علی الله مقامه برای عباداتی که دستور العمل داده بود دو عبادت را سر و سرآمد همه عبادت ها برشمردن. یکی تفکر بود، فرمود هر روز یک ساعتی را اختصاص بده به تفکر، به اینجوری که تعلیمت میکنم. تعلیم فرمود چجور تفکر کنیم، به یک ساعت، با چه شرایطی. و دیگر از عباداتی که بزرگوار فرمود سرآمد همه عبادات، روزه بسته دو شهدا صلوات الله علیه. عبادتی است که تمام عبادتهای ما را اصلاح میکنه و خدا عبادت به این خالصی و به این پاکی و تمیزی در میان عبادات برای ما قرار نداره. الحمدلله شما ساتر از منید. پس این روزه حضرت سید و شهدا صلوات الله علیه عبادتی است که باید برش مداومت کرد. و سایر عباداتی که ذکر می فرماد هر روز 50 آیه قرآن بخوانید. در حدیث امام می فرماد هر روز حداقل 50 آیه قرآن بخوانید. عبادات دیگر مثل می فرماد از صبح که از خواب بیدار میشید، خلاصه در صبح اول ذکرتون این باشه که 100 مرتبه صلوات بفرستید بر محمد و آل محمد علیهم السلام و 70 مرتبه استغفار کنید. میفرماد این استغفار رزق شما را زیاد میکنه. و همین جور در عباداتی که هست برای نمازها میفرماد که سعی کنید نوافلتون را بخوانید. به خصوص در نوافل داره اگر نمیتوانی ایستاده بخوانید نشسته بخوانید، نمیتوانید نشسته بخوانید در حین حرکت کردن بخوانید. نمازت را خوندی میخوایی بری سر کارت، کار داری، همین جوری که حرکت میکنی، سوار ماشینی، این در نافله ها به خصوص این دستور رسیده، با چشمت، با ابرود، با دستهای اشاره بکن نمازهای نافلت را بخوان. اینقدر آسان و سهل فرمودن. برای روزه ها میفرماد که به خصوص تأکیدی که خیلی تأکید شده برای روزه، روزه مستحبی، روزه ای هست که در هر ماه سه روزش خلاصه مستحب مؤکده که پنجشنبه اول و آخر باشه و چهارشنبه وسط ماه. می فرماد رسول خدا صلی الله علیه و آله اول هر روز روزه می گرفتن، بعد یک مدت اصلا روزه نگرفتن،
بعد یک مدت به سنت داوود علیه السلام روزه می گرفتن، یک روز می گرفتن یک روز نمی گرفتن، در کتاب وسائل روایت می کنه. بعد حضرت در اواخر عمرشون به این جور روزه می گرفتن و با این جور روزه از دنیا رحلت کردن، شهید شدن. اینقدر این روزه عظمش خداسه شأنش عظیمه. می فرماد اگر در تابستان نمی توانی بگیری، قضاش را در زمستان بگیر. اگر در زمستان هم نمی توانی بگیری، کفارش را بده، یک مدت سهام به فقیر بده، ثوابش را دار. علتش را می فرماد چون پنجشنبه اول و آخر علتش چیه؟ می فرماد چون در پنجشنبه ها اعمال عرضه میشه بر امام علیه السلام. وقتی اعمال من گناهکار عرضه بشه و من در حال روزه باشم، امام بر من ترحم میکنه، بر من رقت میکنه. چهارشنبه وسط داد می فرماد برای چه؟ می فرماد چون در امتهای گذشته خدا هر وقت که خواست عذاب نازل بکنه، عذابها در چهارشنبه وسط ماه بود، نحس مستمره. وقتی چهارشنبه وسط ماه را روزه بگیرید، اون نحوستش از شما برطرف میشه. اگر خدا قرار باشه عذابی به قومی برسانه، شامل حال شما نمیشه. الحمدلله خداسه عباداتی که به صورت مداوم هست و دستورالعمل دادن در لابلای فرمایشات پر الحمدلله. می فرماد اللهم اغفر للمؤمنین و المؤمنات و المسلمین و المسلمات، هر روز 25 مرتبه بخوانید، در کتاب اسرار شهاده حضرت سید الشهدا خوانید و سایر عباداتی که خلاصه وقت مختزی نیست. بس دستورالعمل از امام رسیده، خود امام هم زنده است، خود امام هم محرک ماست، ممد ماست، ما هم باید استمداد بکنیم، امام هم به فریاد ما میرسه. پس ما هم الحمدلله بزرگترین استادها را داریم، بزرگترین کاملین را داریم الحمدلله. پس هیچ برای ما عذری باقی نخواهد مان. ادامه عبارت بزرگوار هست، می فرماد که و من المجربات، یعنی از اموری که تجربه شده، انما اختاره الانسان به نفس ایل نفسه لا یوفق لمداومته، اون هست که انسان چیزی را که خودش برای خودش اختیار بکنه معمولا موفق نمیشه که برش مداومت بکنه، نفس ضعیف ناقص غالبا اینطوره، غالبا. فان الانسان الناقص لا یعتمد على اختیاره، انسان ناقص بر اعتماد بر اختیار خودش اعتمادی نداره. و هو ناقص، ناقص. فلا یرکن النفس الاختیاره فلا تداوم علی، پس نفس اعتمادی بر اختیار خودش، رکونی اختیاری بر اعتماد خودش نداره. پس مداومت بر اون کاری که برای خودش اختیار کرده نمیکنه. ولا یسیر لها ملکه، وقتی مداومت نکنه برش ملکه و عجین نمیشه. و اما اذا اختاره شیخون یثق به خبرته و خیرته و علمه و اطلاعه على مناسبات الاعمال ترکن نفسه الی و تسکن و تطمئن و تستیقن انه نافع مناسب لها فتداوم علی فتنتفع به و تترقى به البته. می فرماد اما وقتی که یک شیخی که وثوق داره به خبره بودنش، به انتخابش، به علمش، به اطلاعش بر مناسبات اعمال، نفسش به انتخاب و اختیار این شیخ موثق و شیخ کامل اعتماد میکنه و ساکن میشه و مطمئن میشه و بر یقین میشه که براش نافع و مناسبه، پس برش مداومت میکنه و برش منتفع میشه و خلاصه ترقی میکنه. گفتیم که الحمدلله شیخ موثق ما در این زمان امام زمان صلوات الله علیه، الحمدلله شیخ موثق ما صلوات الله و سلامه علیه، با اسبابی که در دست حضرت مسبب الاسبابه، الحمدلله دستورالعمل ها را هم به ما رسانیده. خوندیم همش دستورالعمل برای ما بود الحمدلله. و اما ما فی الاخبار من الاعمال، این عبارت بسیار جالبه و مهمه، می فرماد اما آنچه که در احادیث اهل بیته، از اعمالی که ذکر می فرماد، اعمال متعدده، امام به هر شخص یک جور دستورالعمل میده، اینها خلاصه چجور میشه برش عمل کرد و وقتی عمل نمی کنیم و عمل می کنیم بعضی وقتها و اثرش را نمی بینیم علتشیه. این بسیار عبارت مهمه. اما ما فی الاخبار من الاعمال، اما در احادیث از اعمالی که ائمه علیهم السلام ذکر می فرمان، فانما اختاروها لمن امروه بها او ذکروا خاصیتها ان من فعل ذلك فله کذا. عبارت جالبه، الان یک نکته هم برش اشاره میکنه. میفرماد که امام علیه السلام مثلا اختیار کرد یک عمل خاصی را، لمن امروه بها، برای این راوی خاص. راوی ها با هم متفاوت بودن، میدید اصلا راوی سنیه میاد سوال میکنه، یک راوی شیعه ضعیف الایمانه، یک راوی شیعه قوی الایمانه. روات متعدد بودن، دستور العمل ها هم متعدده. خب چه کار بکنیم؟ چه کار بکنیم که به کدوم دستور العملش رفتار بکنیم؟ کدوم عبارت را، کدوم عبادت را، عبارت را، دعا را بخوانیم که بفهمیم این معرفتی تره، این معناش بالاتره؟ به واسطه انتخاب بزرگان دین علی الله مقامهم، کتاب نخبه. یک نمونه بسیار عالی کتاب نخبه مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه. در همین کتاب نخبه، رساله نخبه، می فرماد که تعقیباتی که دعاهایی که برای تعقیبات نمازها وارد شده خیلی متعدده، و من اونهایی را انتخاب و اختیار کردم که با معرفت خودم، با نفس خودم مناسبت داره، یعنی معرفتی تره، معانی عالی تری داره. پس معلوم میشه در میان تعقیبات، اون تعقیباتی را که خواستیم برش مداومت کنیم، به انتخاب و اختیار تعقیبات مرحوم آقای کرمانی علی الله مقامه مداومت کنیم. البته به هر تعقیبی میشه مداومت کرد، فرمود اذنی لازم نداره، ولی اگر خواستیم بفهمیم کدوم معانیش بالاتره و عالیتره، معانی که به انتخاب و اختیار بزرگوار باشه علی الله مقامه. مثلا در میان زیارات در سرداب مقدس، زیارت امام زمان صلوات الله علیه، زیارات متعدده. در همین کتاب کفایه می فرماد زیارت مبارکه مفصله آل یاسین صاحب معانی لطیفه و عبارات عالیه. پس اگر خواستیم که سرداب مقدس امام زمان را زیارت کنیم، صلوات الله علیه، به این زیارت میخوانیم. در میان زیارات ائمه علیهم السلام، زیارت ها متعدده، متعدد زیارت داریم. میفرماد بهترین زیارت، زیارت جامعه کبیره است، الحمدلله، و زیارت جامعه صغیره. خب جامعه کبیره معانیش مفصلتره و مشروحتره. در میان زیارات ائمه علیهم السلام، بهترین زیارت ها زیارت جامعه کبیره. انتخاب کردن اینا را که به ما رسانده امام زمان صلوات الله علیه. پس اینجا بزرگوار به این معنا اشاره داره، اگرچه به هر شخصی دعای خاص به او را مناسب ما با معرفت او را تعلیم کردن، ولی به واسطه انتخاب و اختیار کاملین شیعه، بزرگان دین علی الله مقامهم، خلاصه این میزان تشخیص را داریم که کدام دعا معانی عالی تری داره. الحمدلله. عبارت بدن او ذکرو، یا می فرماد در بعض از احادیث دیگر هست، او ذکرو خاصیتها ان من فعل ذلك فله کذا. در بعضی از احادیث امام علیه السلام میفرماد که مثلا اگر میفرماد که هر کس مثلا این ذکر را بگه، این اثر را میبینه. مثل همین ذکری که در شبهای قدر حدیثش را خواندیم، حضرت فرمود هر کس 1000 مرتبه سوره مبارکه قدر را در شب 23 بخوانه، حدیثش را از کتاب فصل خطاب خواندیم، در اون شب خوابی و رؤیایی میبینه که خلاصه بر معرفتش و بر یقینش می افزایه. ممکنه که من زید رفته باشم 1000 مرتبه سوره قدر را در شب 23 بخوانم، خواب هم ندیده باشم. چرا؟ بعد شک بکنم، نعوذ بالله. دیدی من به دستور امام رفتار کردم، عمل کردم، خواب ندیدم، اثرش را ندیدم. اینجا علت را ذکر می‌فرماید. او ذکر خاصیتها، می‌فرماید مثلا یک ذکری را امام علیه السلام، دعای را، خاصیتش را ذکر کنید. ان من فعل ذلك فله کذا، کسی این کار را بکنه این تأثیر را می‌بینه. و مرادهم، این مشروط شرط داره، این شرط داره. به قول مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه، بعضی اسماء شامل و عامه، بعضی اسمها مشروطه. اسم عام مثل آب، آب اسم سیراب کن خداست، کافر بخوره سیراب میشه، مؤمن هم بخوره سیراب میشه. ولی دعا اسم مشروطه، اسم عام نیست، اسم خاصه. باید شخص اول اون کسی را که دعا میکنه بشناسه، خدای او خیال اوست یا خدای اوست، کرا میخوانه. اینها مشروط به شرایط، اگر به شرایطش بخوانه تأثیر میکنه. میفرماد مرادهم، اینجا عبارت را میفرماد، مراد امام اینه، ان هذا العمل هذا اثر، و هر کس این عمل را بکنه این اثر را میبینه. فمن فعله على ما ينبغي من الاعتماد عليه والركون اليه والمداومه والمداومه رعا منه ذلك الاثر. میفرماد فمن فعله على ما ينبغي، به شرطی که، شرط داره، به شرطی که کسی که این کار را انجام بده بر اون جوری که سزاواره، بر اون جوری که مشروطه، شروطش را به جا بیاره، بر این دعا اعتماد داشته باشه. من هنوز نعوذ بالله شک دارم در دینم، میگم اگر شکم از کجا معلوم میشه؟ از این که این دعا را خواندم اثرش را ندیدم، نعوذ بالله در امام شک میکنم، پس من شک دارم. اگر اثرش را دیدم شک نمی کنم، ندیدم شک می کنم، بس من در اصلش نعوذ بالله شک دارم. من علی ما ینبغی این دعا را نخواندم. خیلی ها در می فرماد این حالت را خیلی ها در دل خودمون داریم، اگرچه به زبان نداریم. دیدی این همه خدا را خواندیم، ما را نخواند، ما را دعوت نکرد، ما را اجابت نکرد، پس چیه که میگن هر که دعا بخوانه مستجاب میشه؟ خدایا مگر خوشت میاد اینقدر من را اذیت میکنی، زجرم میدی، چه لذتی میبری؟ نعوذ بالله، این را در دلهامون بعضی وقتها غرغر میکنی. پس هنوز ما خدامون را نشناختیم، خدایی که با ما لجبازی میکنه، خدایی که مردم آزاره، خدا نیست، اون شیطانه، شیطان را میخواندیم تا به حال. میفرماد که فمن فعله علا ما ینبغی من الاعتماد علیه، اول خدا تا بشناس، برش اعتماد داشته باش، بر رکون علیه و المداومه، مداومت داشته باش، اعتماد داشته باش، اعتقاد داشته باش، اثرش اون وقت میبینی. رعا من هزاله کرد اثر، اون وقت اثرش را میبینی. پس اگر دعا مستجاب نمیشه این را بدانیم، یقین کنیم، عیب از خود ماست، عیب در ماست، این عیب من بوده، به خودم شک کنم، به خودم برگردم اعتراض کنم، نه به خدا، خودم را اصلاح کنم، من اشکال دارم، من نقص دارم، من هنوز نعوذ بالله خیلی آسیب، خلاصه آسیب زیاد دارم که مستجاب نمیشه، اشکال در منه، اشکالش را باید در خودم حل کنم، اصلاح کنم. و ذالک مثل ما ذکره الاطباء من خواص عقاقیرهم، می فرماد مطلب مثل خاصیت هایی هستش که اطباء در داروها تجویز میکنن. میگه آقا این آنتیبیوتیک را اگر 10 روز به این ساعت بخوری تأثیر میکنه، من اگر یک بار خوردم دیگه گذاشتم کنار اثر نمیکنه. من به اون جوری که ما علاما ینبغی هست بخوانم و عمل بکنم تأثیر میکنه. این اعمال دنیایه، این مناسبات دنیایه، این دواهای دنیایه. عبارت یک مقدار خلاصه طولانی است، انشاءالله بقیهش را جلسه آینده بخوانیم. و صلی الله علی محمد و آله.